ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر نیرو در امور آب از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن بهای آب خبر داد. ارتش عراق در حال پاکسازی آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی در موصل است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آتش بس در جنوب غربی سوریه در صورت موفقیت به تمام این کشور گسترش می‌یابد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، روز دوشنبه با اشاره به آنچه شرایط بحرانی آب در ایران خواند، از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن بهای آب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای میدانی گفت قیمت آب باید به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب افزایش یابد، به طوری که پر مصرف ها به گفته او تنبیه و کم مصرف ها تشویق شود. پیشتر هم حمید چیتچیان وزیر نیرو گفته بود لازم است دولت 12 به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش رود. مقام های دولت ایران گفتند تشدید بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم 18 تیر ماه گفت که 95% مساحت ایران درگیر خشکسالی است. نیروهای ارتش عراق امروز دوشنبه در حال پاکسازی منطقه کوچکی از موصل هستند که آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی یا داعش به حساب می آید. روز یکشنبه حیدر العبادی نخست وزیر عراق به موصل سفر کرد تا با سربازان به دلیل بازپسگیری موصل از داعش تبریک بگوید. به گفته فرماندهان ارتش عراق، صدها نفر از اعضای داعش در برخی از کوچه های بخش قدیمی موصل باقی ماندند و با ورود به منازل از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. سرتیپ حیدر فاضل از فرماندهان ارتش عراق روز دوشنبه گفت که حتی پس از آزادسازی کامل آخرین محله شهر، خونساسازی هسته های خفته داعش در شهر و برچیدن تله های انفجاری تا مدتی ادامه خواهد یافت. عملیات برای بازپسگیری موصل 8 ماه است که ادامه دارد. این نبرد هزاران کشته و بیش از 890 هزار آواره بر جای گذارده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که آتش بس در جنوب غربی سوریه که بعد از توافق آمریکا و روسیه صورت گرفت، اگر موفقیت آمیز باشد میتواند در تمام این کشور برقرار شود. آمریکا، روسیه و اردن روز جمعه برای برقراری آتش بس در جنوب غربی سوریه توافق کردند. این آتش بس از روز یکشنبه 18 تیر برقرار شد. آقای قاسمی همچنین گفت اگر این آتش بس به کل سوریه گسترش پیدا کند و زمینه را برای ثبات در این منطقه فراهم کند، میتواند تفاهم مفیدی باشد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که به دلیل حمله آمریکا به نیروهای سوری در جنوب غربی سوریه ممکن است این آتش بس موفق نباشد. روسیه و ایران اصلی ترین حامیان بشار اسد هستند. ایران متهم است به سوریه کمک نظامی می کند. تهران اما می گوید کمک هایش در چارچوب اعزام مستشار به این کشور است. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، برای تماس با ما شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز آماده پذیرش پیام های شماست که اونها رو به تریبون آزاد رادیو فردا منتقل میکنه. و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته دلایل افسردگی و اضطراب 33% از کارگران ایرانی بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از استرداد لایحه تغییر قانون کار خبر داد. تدوین این لایحه از سوی دولت و ارسال آن به مجلس در سال گذشته اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری و نیز کارفرمایی را به همراه داشت. تشکل‌های کارگری از این لایحه که به گفته آنها نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد و دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد انتقاد کرده بودند. به گفته این تشکل‌ها بر پایه لایحه جدید کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل نبودند و قرارداد موقت کار حفظ می‌شد. حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که دستور استرداد این لایحه را صادر کرده است. ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی 900 کارگر کارخانه هپکو در شهر عراق را بدون اطلاع قبلی برای 2 هفته به مرخصی اجباری فرستاد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر و خبرگزاری ایلنا، این کارگران بین روزهای 12 تا 15 تیر در اعتراض به پرداخت نشدن 4.5 ماه حقوقشان از سوی کارفرمای خصوصی کارخانه در شهر عراق راهپیمایی کرده بودند. رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار ایران اعلام کرد که تنها 1 معدن از 287 معدن استان زنجان تجهیزات ایمنی و امدادرسانی دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل اشرف منصوری با اشاره به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه ایمنی محیط کار گفت شاهد اجرای ضعیف این مصوبات از سوی کارفرمایان هستیم که این مسئله خسارت‌های جبران ناپذیر را به کارگران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که پس از 2 ماه اعتراض صنفی 341 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، هزینه بازنشستگی آنان پرداخت شد. این کارگران از اسفند سال 95 مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور شده بودند، اما به دلیل واریز نشدن 4% حق بیمه از سوی کارفرمای خصوصی شرکت، صدور احکام بازنشستگی آنها تاکنون به تأخیر افتاده بود. جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او با اجرای طرح کارورزی در صدد اهدای رانت عظیم مالی به واحدهای تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت است. به نوشته سایت اتحاد، آقای عظیمی‌زاده با اشاره به اینکه طرح کارورزی به توصیف او برخلاف ادعای دولت طرحی برای اشتغال‌زایی و کاستن از دامنه بیکاری نیست افزود، هزینه‌های هزاران میلیارد تومانی سهم بیمه کارفرمایان عملاً بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت و این وضع به توصیف او به اضمحلال بیمه کارگران از سوی کارفرمایان منجر خواهد شد. این فعال کارگری اشاره کرد که در آیین‌نامه اجرایی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده‌ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارورزان و استخدام آنان ملزم و متحد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخراج آنان کند. طرح کارورزی انتقاد شدید تشکل‌ها و فعالان کارگری و برخی از اقتصاددانان را به همراه داشته است. با این همه مقام‌های دولت حسن روحانی با اعلام اینکه طرح کارورزی به اشتغال کمک خواهد کرد از آن دفاع می‌کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از وعده علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح طرح کارورزی خبر داد و گفت خواسته ما از دولت این است که طبق قانون حقوق و مزایای حداقلی را برای کارورزان در نظر بگیرد. حسین مدنی، معاون پیشگیری اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 33% از کارگران ایرانی دچار انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی و اضطراب هستند. این در حالی است که علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفته است که 23% از جمعیت ایران درگیر بیماری‌های مزمن روانی افسردگی و اختلال روانی هستند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، حسین مدنی، معاون پیشگیری اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به آمار 33% افسردگی و اضطراب در میان کارگران گفت: در مسئله سلامت روان کارگران وضعیت حاد و نگران کننده‌ای داریم. پایان نقل قول. با این همه وی در سخنانش اشاره‌ای به دلایل بروز این بیماری‌ها نکرد. از راحله تارانی، روانپزشک مقیم کانادا، در مورد این دلایل می‌پرسم. خانم تارانی با اشاره به اینکه یک سری محرومیت‌ها می‌توانند آسیب‌های جسمی و روحی وارد کنند، می‌افزاید:
وقتی میشنویم از خود این مسئولین که در مورد وضعیت زندگیشون صحبت میکنن، گفتن که 30% مردم کشورمون گرسنه‌اند، خب میدونیم که خب درصد بالایی از این مردم گرسنه همین طبقه همین کارگران کشور ما هستن، و با توجه به اینکه فرق کلن اینقدر به جامعه حاکمه و متوسط حقوق کارگران مثلا اصلیه، من یه زمانی دیدم که گفتن که هیچ وقت از 1,200,000 تومان بالاتر نبوده. خب این واقعا فاجعه است، یعنی وقتی دادم این آمار رو میبینه یا مثلا میشنویم که میگن مثلا درآمد معتادان 360,000 تومان در ماهه، این حتی این آمار پیش همدیگه وقتی دادم میذاره میتونه تصور بکنه که خب این وضعیت تغذیه، مسکن و امکانات اولیه زندگی برای این کارگران چجور هستش، و خب اینا 100% روی کارکرد مغز افراد آدم ها تأثیر میذاره.
راحله تارانی ضمن اشاره به تأثیر مثبت تغذیه مناسب بر جسم و روح فرد بر اهمیت داشتن احساس امنیت تأکید میکند.
متاسفانه با توجه به شرایطی که کارگران ایرانی تو زندگی میکنن میبینیم که نه امنیت شغلی دارن و نه امنیت اجتماعی دارن. این مسئله عدم امنیتی خیلی پر اهمیتی هستش که میتونه سلامت روانیشون رو به شدت به خطر بندازه، احساس عدم امنیت. اینا از بیمه های چیز برخوردار نیستند، اینا از امنیت کاری برخوردار نیستند و همینجوری گفتم احساس عدم امنیت اجتماعی هم نمی کنند.
به گفته این روانپزشک، کمبود ارتباطات انسانی هم می تواند یکی از دلایل بروز افسردگی در میان کارگران باشد.
این ارتباطات انسانی هم باز به شکل‌های مختلفی متاسفانه برای کارگران مشکل‌تر و مشکل‌تر میشه. مثلا الان مراکز کاری وجود داره، مثلا تو همون اصلویه به فرض، میگن که کارگرانی که اونجا کار میکنن بیشتر به شکل اقماری به منطقه رفت آمد میکنن، چون در مراکز کار شهرها توسعه نیافته است، اون شهرک‌ها توسعه نیافته است، این کارگران مجبور میشن که برن و بیان و از خانواده‌هاشون خب مثلا هفته‌ها ممکنه دور بمونن. خود این باعث میشه که احساس تنهایی بکنن و خود اون تنهایی خیلی میتونه مضر باشه برای سلامت روانشون، میتونه اختلافات و مشکلات خانوادگی رو افزایش بده. دیگه این که حتی کارگران نمیتونن با همدیگه یه سری تشکل‌ها داشته باشن، مثلا خود داشتن تشکل کارگری میتونه ارتباطات بین کارگران و سلامت روانشون خیلی کمک بکنه. ما برای سلامت روانی توی روانشناسی یه فرمولی داریم بهش میگیم پرما، این آرش در واقع همون ریلیشنشیپ یا انسانی هستش که کارگران ما الان ازش متاسفانه به نوعی محروم هستن، به خاطر اینکه میگن نمیتونن با خانواده‌شون اونجوری که باید ارتباط گرم داشته باشن، چون باید ساعت‌های طولانی کار کنن یا دورتر از افراد خانواده‌شون به کار مشغول بشن، یا حتی اینا از امکان این که بتونن گفتم تشکل‌هایی هم داشته باشن که حداقل با همکاران خودشون ارتباط عمیق‌تری داشته باشن رو محروم هستن.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، حسین مدنی معاون پیشگیری اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنانش درباره اقدامات این وزارتخانه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأثیر این اقدامات بر سلامت کارگران گفت که بر اساس تحقیقاتی که در سال 93 صورت گرفت، مشخص شد در جامعه کارگری وضعیت خوبی در حوزه پیشگیری اعتیاد وجود ندارد. در سال گذشته پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته بود برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ای به توصیف او به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند و ممکن است خودشان ترغیب کننده کارگران به مصرف مواد باشند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 1100.